بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. جلسه صدوم هستیم، سوره مبارکه نساء آیات 135 تا 140. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و برای ادامه مسیر نیز از او مدد می‌خواهیم. سوره نساء عرض کردم که محورش محور حکمرانی قانونی و قوانین مربوط به حکمرانی در عرصه‌های مختلف هست، در عرصه خانواده، در عرصه جامعه، در عرصه مباحث فرهنگی، در عرصه دولت سازی و به ویژه امنیت سازی و همینطور بحث عدالت به عنوان یک امری که در فرایندها باید مورد توجه قرار بگیره، به ویژه در عرصه حکمرانی قضایی و حقوقی. آیه 135 که الان داریم میخونیم حکم جمع‌بندی رو داره نسبت به اون چه که تاکنون در این سوره مبارکه بحث شد، و همینطور این آیه با استفاده از اون بحثی که پیش از این مطرح شد داره یک قاعده عام رو مطرح میکنه. پیش از این در صفحه 96 اونجا یک بحثی در مورد شأن نزول اون آیات مطرح شد و اون هم این بود که یک مسلمانی دست به سرقت زده بود و بعد یک غیر مسلمانی رو متهم کرد. اینها آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله کمک کرد که داوری عادلانه ای داشته باشه و بر اساس فضاسازی متهم و قوم و قبیله او نسبت به اون فرد غیر مسلمان خدای نکرده تصمیمی گرفته نشه. در آیه 113 فرمود که ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یضلوک و ما یضلون الا انفسهم. و در آیه 105 هم فرمود که ولا تکن للخائنین خصیما، یا در آیه 107 فرمود ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. ای پیامبر مواظب باش که از خائنین دفاع نکنی. حالا اینجا یک سطحی از ایمان رو مطرح میکنه در آیه 136 و یک سطحی از توقع رو مطرح میکنه در آیه 135 از اعضای جامعه اسلامی که نه تنها شما باید به عدالت عمل بکنید و به عدالت گواهی بدید در دادگاه ها، بلکه موظف هستید که برپادارنده عدالت باشید، زنده کننده عدالت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. خب مخاطب آیه جامعه اسلامی هست. دلیلش هم اینه که تا فرد ایمان نیاورده باشه و قبول نکرده باشه که تسلیم دستورات خدای متعال باشه، خب این خطاب ها به او مفید فایده نیست. لذا می فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، پذیرفتید و متعهد شدید که به دستورات خدا و رسول عمل بکنید و جامعه سازی و دولت سازی شما مبتنی بر دستورات خدا باشه، کونو قوامین بالقسط، بر پادارنده قسط باشید. قسط یک درجه بالاتر از عدالته، یعنی شما در سطح عینی، در سطح جامعه، اگه میبینید جایی کم و کسری هست، باید رأساً اقدام بکنید. تصمیماتی که میگیرید، سیستم هایی که میسازید، فرایند هایی که طراحی و تعریف میکنید، اینها باید به گونه ای باشه که خروجیش بشه خروجی مبتنی بر عدل و قسط. یک بحثی داریم در فلسفه سیاسی که بحث فوق العاده مهمی هست. حالا من وارد اون بحث پیچیده فلسفیش نمیشم، ولی مثالی که زده میشه این هست که شما اگر مثلا یه بیسکویتی گرفتید و آوردید منزل، این رو اگه به یکی از بچه هاتون بدید، بگید به دیگری هم بده، شما اینجا زمین ساز عمل به قسط نشدید. چرا؟ چون ممکنه اون بچه همه اینو بخوره، به اون یکی هیچی نده، یا بیشترش رو واسه خودش برداره، یک مقدار کمی هم به او بده، اگه هر دو علاقمند باشن به این کیک مثلا. اما اگر شما آمدی به فرزند الف این کیک یا کلوچه رو دادی و بهش گفتی تو این رو به دو بخش مساوی تقسیم کن، و به فرزند ب گفتی که تو نصف خودت رو اول بردار، اینجا شما یک فرایندی طراحی کردی که مبتنی بر قسطه. یعنی اون فرزند الف به گونه این رو تقسیم میکنه که هیچ سمتی کمتر یا بیشتر نباشه، چون متوجه هست که اگر یه قسمت بیشتر شد، چون اول به برمیداره سهم خودش رو، اون بخش زیادی رو برخواهد داشت. پس کون و قوامین بالقسط، یعنی شما در مقام حاکم و حکومت، در مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در مقام مجلس شورای اسلامی، در مقام هیئت دولت، در مقام پدر خانواده، مادر خانواده، در هر سطحی، شورای شهر و هر جا که شما عنصر تصمیم گیر هستید، سعی کنید فرایندها رو عادلانه طراحی بکنید که خروجی اونها منتهی به قسط بشه. یا در قوه قضاییه هستید همینجور، شهدا لله، به خاطر خدا شهادت بدید در دادگاه ها و غیر دادگاه ها، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ولو این شهادتی که میدید به ضرر خودتون باشه، یا به ضرر پدر و مادرتون باشه، یا به ضرر نزدیکان شما باشه، تا چه رسد که شما مثل اون مسلمانی باشید که سرقت کرد و سرقت خودش رو انداخت گردن یک غیر مسلمان. این خیلی کار بدی بوده که او کرده. ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، شما مصلحت سنجی نکنید در شهادت دادن نسبت به اون چی که دیدید. بگید این ثروتمنده، پس بریم مثلا علیه شهادت بدیم، یا این فقیر علیه شهادت ندیم، یا محاسبات دیگه. شما به این چیزا کار نداشته باشید. اون کسی که شما دارید علیه شهادت میدید ثروتمند باشه یا فقیر باشه، فالله اولا بهما، خدا نسبت به اون دوتا از شما سزاوارتر هست. شما اون چی رو که مشاهده کردید باید شهادت بدید، نباید شهادت دروغ بدید. این خلاف عدل و قسطه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، از هوا و هوس تبعیت نکنید که بخواهید از جاده عدالت خارج بشید. یعنی دنبال منافع شخصی که شیطان شما رو وسوسه میکنه نرید، که بخواهید یه پولی بگیرید برخلاف اون چه دیدید شهادت بدید، یا به چیزی شهادت بدید که اصلا ندیدید. و این تلوو اگر گفتارتون رو تغییر بدید و او تورزو یا اصلا اعراض کنید از شهادت دادن، پس یا حاضر بشید در دادگاه نادرست شهادت بدید یا اینکه اعراض کنید از شهادت دادن، بدانید که خدا داره میبینه شما رو و مطابق اون به شما جزا خواهد داد. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بدانید که خدا به آنچه میکنید آگاه هست. این رو جلسه قبلم شاید عرض کردم، دوباره هم تأکید میکنم. از آیه 125 126 بله از آیه 126 این بحث شروع شد و اینجا آیه 135 به اتمام رسید. 9 تا آیه بود که پشت سر هم این 9 تا آیه تماما با اوصاف و اسماء حسنای الهی به پایان رسید و این خب خیلی نشون میده که مطالب مهمی هست، که هر مطلبی رو که گفت ما رو با بعضی از اسامی خدا روبرو کرد، مثل هم مطلبی که اینجا میگه. اگه درست شهادت ندید، اگه قوام بالقسط نباشید، اگه قسط رو زنده نکنید در جامعه، بدانید که خدا خبیره، آگاهه، میبینه چی کار میکنید، میدونه چی کار میکنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. خب این دستوری که در آیه 135 داد میخواد به ما بگه که با این ایمانهای معمولی مقدور نیست. این ایمان‌های معمولی توان یک چنین کاری رو نداره. آدم‌هایی میتونند زنده کننده قسط باشند، پاسدار ارزش‌های الهی از جمله قسط باشند، در دادگاه شهادت درست بدن که ایمانشون رو افزایش بدن. ارتقا بعد پیدا کنه ایمانتون. لذا می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، باز هم ایمان بیارید به خدا. این که باز هم میگه ایمان بیارید یعنی ایمانتون رو تقویت کنید، واقعا تکیگاهتون خدا باشه، توکلتون به خدا باشه، با تکیه بر خدا بشید بر پادارنده عدل و قسط. آمنو بالله، ایمان بیارید به خدا، و رسولهی، ایمان بیارید به پیامبرش. نگاه کنید پیامبر و رهبری الهی چه دستوری به شما میده. به دستورات رهبرتون گوش بدید. الکتاب الذی نزل علی رسوله، ایمان بیارید به قرآنی که فرو فرستاده است خدا بر شما، بر رسول شما. نزل علی رسوله، به کتابی که خدا فرو فرستاده است، آن را بر پیامبرش. این کتاب یعنی مجموعه مقررات و قوانین و مباحث اخلاقی و اعتقادی دیگه. این قرآن رو خدا فرستاده بر پیامبرش برای اینکه به شما ابلاغ کنه و شما به این عمل بکنید. پس ملتزم باشید به خدا، ملتزم باشید به رهبری رسول و ملتزم باشید به قرآن کریم. خب حالا ما باید با خودمون یه بررسی کنیم، ببینیم که امروز ما مسلمان ها چقدر با قرآن مانوسیم، چقدر از اون چی که در قرآن کریم آمده اطلاع داریم تا بخوایم بهش عمل بکنیم. قرآن باید تبدیل به فرهنگ عمومی ما بشه. آیات قرآن باید مثل رایج در جامعه ما بشه. بل کتاب الذی انزل من قبل، همطور ایمان بیارید به جریان تاریخی انبیا و کتاب‌هایی که برای انبیاء قبل فرو فرستاده شده. و من یکفر بالله، کسی که کفر بورزد به خدا و ملائکش و کتاب‌هایش و پیامبرانش و روز قیامت، فقد ضل ضلالا بعیدا، بداند که بیشک چنین کسی گمراه شده است، ضلالاً بعیداً، یه گمراهی خیلی دور، یعنی این از جاده اصلی و صراط مستقیم خیلی دور افتاده، هیچ صدایی، هیچ علامتی از اون جاده اصلی و صراط مستقیم نمی بینه و نمی شنوه که بخواد به صراط مستقیم برگرده. اصلا زمینه هدایت درش وجود نداره، شده لامپ سوخته. لامپ سوخته رو شما به هزار تا سرلامپ هم وصل کنید روشن نمیشه. چرا؟ چون خودش زمینه رو در خودش از بین برده. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. آدمای سست ایمان اینها وارد جرگه منافقین میشند. ان الذين امنوا، اون کسانی که ایمان میارن، ثم كفروا، بعد دوباره کافر میشن، ثم امنوا، باز لختی ایمان میارن، ثم كفروا، باز کافر میشن، ثم ازدادوا کفرا، بعد نه تنها کافر میشن بلکه بر کفرشون افزوده میشود، میافزایند بر کفرشان. لم یکن الله لیغفر لهم. اینها از اون کسانی هستند که دیگه امکان این که خدا اینها رو ببخشه وجود نداره، چون خدای متعال کسی رو میبخشه که خب گناهی کرده، اشتباهی کرده، بعد میاد توبه میکنه، دیگه قول میده که دنبال اون گناه نره. توبه پشیمانی از گناهه، بازگشت از گناهه. این مسیر رو اشتباهی رفت، متوجه شد، حالا بر میگرده، اصلاح میکنه، توبه میکنه و اصلاح میکنه مسیر خودش رو، بر میگرده. یه کسی که دین رو به بازی بگیره، هر جا به نفعشه میاد میگه که من از مؤمنینم، هر جا که به ضررشه میگه نه خیر آقا، دین کجا بود، ایمان کجا بود، ما زندگی داریم، کار داریم. باز میبینه یه جای دیگه به نفعشه، باز میاد که من از مؤمنینم. باز یه جای دیگه میبینه پیامبر به ضررش مثلا حکم داد، میره با مشرکین مکه میشه. اینها جز منافقین هستند. لم یکن الله لیغفر لهم، امکان نداره که خدا اینها رو بیامرزه، ولا لیهدیهم سبیلا، و دیگه امکان نداره که راه به اینها نشون داده بشه. اینها منافقن. ای پیامبر، بشر المنافقین، تو به منافقین بشارت بده که به ان لهم عذابا علیما، براشون عذاب دردناکی از ناحیه خدا خواهد بود. البته این عذابیه که خودشون با عمل خودشون برای خودشون درست کردند. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. گفتیمون بنده خدایی که پیامبر علیهش حکم کرد به نفع اون یهودی، چون معلوم شد که این سارق بوده و به دروغ داره تهمت میزنه، بهتان میزنه به اون فرد یهودی، بعد از اینکه این حکم صادر شد، این پیام از پیامبر و مسلمان ها ناراحت شد و دیگه رفت مکه به خدمت ابو سفیان در آمد. لذا میفرماید اون کسانی که کافران را به عنوان دوست و سرپرست خودشون انتخاب میکنند به جای مؤمنین، ایبتغون عندهم العزه، آیا اینها در نزد طاغوت به دنبال عزت هستند؟ بد مسیر رو انتخاب کردند. فان العزت لله جمیعا، باید بدونند که عزت از آن خدا هست تماما. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن آية وارد یک بحث فرهنگی میشه که از جنس جنگ های نرم و روانی و تهدیدات رسانه‌ای محسوب میشه. البته تو دنیای امروز هم معمولا همین مسئله به همین شکلی که در قرآن آمده انجام میشه. اگر شما در یک مجلسی هستید، در یک جلسه‌ای هستید که اونجا نسبت به مقدسات شما سخنان توهین‌آمیزی گفته میشه، جلسه رو ترک بکنید و وقتی که موضوع جلسه عوض شد مجدداً به جلسه میتونید برگردید. فقط نزل علیکم فی الکتاب، خدای متعال فرو فرستاده است بر شما در این کتاب، یعنی مجموعه مقرراتی که از سوی خدای متعال نازل شده. یک قانون هم این هست که وقتی شنیدید آیه‌های خدا را، آیات خدا را که یکفر بها، کفر ورزیده می شود با آنها، و یستهزأ بها و مسخره می شوند آیات الهی، فلا تقعدوا معهم، شما ننشینید با اون کسانی که دارن این حرفهای کفرآمیز و توهین‌آمیز رو می زنند. شما اون جلسه رو ترک بکنید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه اونها وارد بشن در یک سخنی غیر از این مطالب توهین‌آمیز. چرا باید ترک بکنیم؟ انکم اذن مثلهم، چون اگر شما جلسه رو ترک نکنید شما هم در ردیف همون توهین کنندگان به حساب میایید. باید به علامت اعتراض جلسه رو ترک بکنید. عرض کردم امروز هم تو دنیا همینه. مثلا در سازمان ملل میبینید که نماینده یه دولتی نسبت به یک دولت دیگری وقتی وارد مباحث انتقادی میشه، نمایندگان اون دولت جلسه رو ترک میکنند و بعدن دوباره برای سخنران بعدی وارد جلسه میشن. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این کاری که منافقین انجام میدن در تمسخر ارزش‌های الهی و آیات الهی باعث میشه که روز قیامت که بشود خدای متعال منافقین و کافرین رو همه رو با هم در جهنم یک جا جمع بکنه. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید، اهل قیام به قسط باشیم، نه تنها قیام به قسط بلکه قوام به قسط باشیم، اهل ایمان و ازدیاد ایمان باشیم. خدایا همه ما رو اهل مغفرت و هدایت قرار بده، همه ما رو از عزت بهره‌مند بگردان و به همه ما توفیق عنایت بفرما تا آنگونه که تو دستور دادی عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.